ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز 24 ژوئن سال 2018 میلادی برابر با 3 تیر ماه سال 1397. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله 30 دقیقه بشنویم چند دقیقه از مهمترین اخبار ایران و جهان رو از وحید پور استاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. دادگاه های انقلاب اسلامی تهران برای 34 درویش گناه‌آبادی زندانی در مجموع 114 سال حکم حبس و 222 ضرب شلاق صادر کردند. وبسایت مجذوبان نور نزدیک به دراویش گناه‌آبادی احکام زندان صادر شده برای دراویش را بین 6 ماه تا 10 سال اعلام کرده است. تجمع اعتراضی دراویش گناه‌آبادی در 3 بهمن سال 96 در اطراف خانه نورعلی تابنده قطب این سلسله با دخالت ماموران به خشونت کشیده شد و 3 مامور نیروی انتظامی در این درگیری‌ها کشته شدند. محمد سلاس متهم به قتل این 3 مامور روز دوشنبه 28 خرداد اعدام شد. بر اساس گزارش‌ها 500 درویش در این درگیری‌ها بازداشت شدند که 360 نفر از آنها هنوز زندانی هستند. محمد راجی یکی از دراویش در اسفند 96 در دوره بازداشت درگذشت، اما مقام‌های قضایی می‌گویند او پس از درگیری‌های خیابان پاسداران در بیمارستان جان باخته است. بر اساس گزارش وبسایت مجذوبان نور این درویشان در جریان حادثه خیابان گلستان 7 با ضرب و شتم شدید بازداشت شده و در فرایند بازجویی و محاکمه از تمام حقوق قانونی و دسترسی به وکیل و حق رسیدگی عادلانه محروم بودند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در گذشته این گونه اتهام‌ها را رد کردند. تعدادی از مغازه‌داران مراکز خرید علاءالدین و چهارسو در تهران در اعتراض به آنچه نابسامانی وضعیت ارز نامیدند مغازه‌های خود را تعطیل کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این مغازه‌داران از همکاران خود خواستند به آنها بپیوندند. وبسایت جماران بدون اشاره به تعداد این مغازه‌داران از تجمع آنها خبر داد و نوشت که برخی از تجمع کنندگان از مسیر خیابان جمهوری به سمت میدان بهارستان حرکت کردند. بر اساس این گزارش، برخی از معترضین نیز وارد بازار چهارسو شدند و از کاسبان آن بازار خواستند به این حرکت اعتراضی بپیوندند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تعدادی از کسبه بازار چهارسو نیز مغازه‌های خود را تعطیل کردند. گزارش وبسایت جماران حاکی است که نیروی انتظامی به دنبال این تجمع اقداماتی را برای متفرق کردن تجمع کنندگان آغاز کرد. و خبر دیگر این که خبرگزاری ایسنا خبر داد که قیمت دلار روز یکشنبه در بازار غیررسمی به 8700 تومان رسید. قیمت دلار در بازار غیررسمی در شرایطی افزایش یافته که بهای آن در روز شنبه 8000 تومان بود. پیش از این بانک مرکزی در فروردین ماه اعلام کرده بود هر گونه معامله در بازار ارز قاچاق محسوب خواهد شد. در این ارتباط قیمت هر یورو در بازار غیررسمی به بیش از 9500 تومان رسید و قیمت این ارز در روز شنبه 9100 تومان بود. خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه نوشته بود که قیمت هر سکه تمام بهار آزادی در بازار نقد به 2,820,000 تومان رسیده است. نوشین؟
سپاسگزارم. وحید پور استاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. در پی افزایش بهای دلار، شماری از کسبه در تهران دست به راهپیمایی زدند. این روزها افزایش قیمت ارز، سکه، طلا و خودرو در صدر مهمترین اخبار داخلی ایران قرار دارند.
بسیاری از مشکلاتی که در ایران در حال حاضر وجود داره از لحاظ اقتصادی زاییده شکست استراتژی اصلاحات در عرصه اقتصادی.
و رئیس قوه قضاییه ایران فشار بیرونی را عامل تبدیل موضوع حقوق بشر ایران به چالشی مهم دانسته.
اون فکر میکنه که چون این احکامی که صادر میکنن به نظر اون احکام عادلانه است، فکر میکنه که موازین حقوق بشر هم بر اساس موازین شرعی است.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. برابر گزارش ها از تهران، بهای دلار آمریکا در بازار غیر رسمی تهران بار دیگر با ثبت رکوردی جدید به بیش از 8700 تومان رسید و شماری از کسبه در مرکز تهران در اعتراض به نابسامانی بازار ارز دست به راهپیمایی در خیابان جمهوری زدند. بنابراین گزارش، کسبه این پاساژها در اعتراض به نابسامانی وضعیت ارز عصر یکشنبه مغازه‌های خود را تعطیل کردند و شماری از آنان هم در خیابان‌های اطراف راهپیمایی کردند. به نوشته وبسایت جماران، معترضان که در مسیر خیابان جمهوری به سوی میدان بهارستان حرکت می‌کردند، شعارهایی از قبیل دلار 10 تومانی نمی‌خوایم نمی‌خوایم سر می‌دادند. بنابر همین گزارش، نیروی انتظامی اقدام به متفرق کردن تجمع کنندگان کرده. خبرگزاری ایسنا روز شنبه به نقل از دلالان و صرافان گزارش داده بود که از جمله دلایل افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، افزایش قیمت در بازار رسمی و عدم عرضه ارز طی روزهای اخیر از طرف بانک مرکزی بوده. مهداد قاسم‌فر در آغاز گفتگویی با حسن منصور، کارشناس اقتصاد ایران مقیم لندن، درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش دلار، یورو و ارزهای خارجی پرسیده.
عرض کنم که اتفاقا همین سیاست به اصطلاح سختگیرانه که شما عنوان کردید دلیل عمده این نابهنجاری هاست. ببینید، شما فقط به آمار رسمی بانک مرکزی توجه بکنید. در دو ماه اول امسال حدود 20 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام گرفته. چرا؟ در حالی که ما واردات ماهانمون در حدود 4 میلیارد دلاره، برای دو ماه 20 میلیارد دلار ثبت شده، برای اینکه وارد کنندگان که عمدتاً هم خودی هستن برای دستگاه، اینا با توجه به اینکه نرخ بازاری دلار بالاتره، هجوم آوردن برای خالی کردن خزانه. در نتیجه از یک سو ما انفجار تقاضا رو داریم، از سوی دیگر عرضه محدود به خاطر محدودیت‌های دولت داره، به خاطر تعهدایی که دولت جای دیگر داره. در نتیجه موجودی عرضه دولت، اون که میتونه بازار عرضه کنه، محدوده. در نتیجه در برابر این عرضه محدود تقاضا به صورت انفجاری موجوده. از سوی دیگر طی همین ماهای گذشته به علت خراب بودن چشم انداز فردا، بسیاری از شرکت ها که عمدتاً هم شرکت های متعلق به دولت هستند، اینا سرمایه خودشونو از ایران خارج کردند، به طور اینکه به گفته مجلس طی یک ماه 30 میلیارد دلار از کشور خارج شده. در نتیجه اعلام این نرخ تصنعی از یک سو سبب می شود که صادرات به اصطلاح غیر نفتی که متعلق به شرکت‌های متفاوته، پولا که میره بیرون از بیرون برنگرده، برای اینکه اگه برگردونند اینا ناگزیر میشن که طبق صورتحسابی که دارن اینو تحویل بانک مرکزی بدن، از قرار 4200 تومان و حاضر نیستن این کارو بکنن. در نتیجه با انواع حیل، با انواع صورتحساب سازی ها این پولو برنمیگردونن. در نتیجه پولی که باید به ایران برگرده برنمیگرده، اونی که در ایران هست به هر قیمتی خریده میشه و از ایران خارج میشه. در نتیجه دولت در یه همچین وضعیتی گیر کرده. بسیاری از این عواملی که اینو پدید آورده عوامل خودساخته دولت، برخی از روی ندانستن و برخی از روی عمد. در نتیجه قیمت ارز به صورت انفجاری بالا میره. این قیمت ارز به این معنا نیست که قدرت خرید ریال در برابر ارز این همه سقوط کرده باشه. سقوط کرده، ولی طبق محاسبه من فکر میکنم که امروز قیمت تعادلی دلار میتونه 5500 تومان باشه، نه 7000 بالا.
بحران قیمت دلار تا جایی به فشارهای اجتماعی دامن زده که حتی محافظه‌کارترین بخش جامعه یعنی بازاری‌های تهران رو هم به راهپیمایی اعتراضی کشونده. آیا این به امواج اجتماعی بیشتری دامن خواهد زد؟
ببینید، این یه پدیده کاملا قانونمنده. یعنی وقتی قیمت دلار به این وضع افزایش پیدا میکنه، حتی کالاهایی که به دلار وارد نمیشند به قیمتشون گرون میشه. این اثر روانی در این حال، اثر روانی در مدت کمی ترجمه میشود به اثر واقعی در اقتصاد ایران. بازاری یا اونی که جنسو داره امروز به این قیمت که میفروشه، فردا بخواد جاگزین بکنه به چه قیمتی بخره، محاسبه اونو میکنه. در نتیجه بستن مغازه تازه بیشتر به صرف شه تا اینکه امروز بفروشه و بعد برگرده همون کالا رو 30% گرونتر بخره. به این ترتیب اینا همه در مخمصه قرار گرفتند و نگران وضعیت خودشون هستند. حفظ ارزش دارایی هر کسی براش اهمیت حیاتی و استراتژیک داره. امروز خیلی ها هستن در ایران که با پولی که در بانک گذاشتن از درآمد اون ارتزاق میکنن، بازنشستگان و گروه های وسیعی از مردم ایران. اینا شب میخوابن، صبح بلند میشن میبینن که 20% از ارزش پولشون کاسته شده. وانگهی دامن زدن به این وضعیت که دانسته و دانسته ندانسته انجام میگیره، فونکسیون های دیگری در پی داره، از جمله این که بدهی کلان دولتی که رقمش به 740 تریلیون تومان رسیده در واقع این رو آب میکنه، این تورم. یعنی شما اگر 20% در سال تورم داشته باشید، سالانه از قبل همین اندازه بدهی که دولت وجود داره، سالانه در حدود 150 هزار میلیارد تومان از بدهیتون کم میشه. در نتیجه یک راه ناجوان مردانه برای کاهش بدهی دولت این است که پول مملکت رو به ارزیابی بکشونید، اتفاقی که در کشور میفته. به این ترتیب نگرانی بازاری ها و بخش های مختلف صنایع از این قضیه قابل فهمه و دولت در برابر اینا چه میکنه، اقداماتی که میکنه واقعا مایه نگرانی است. آدم بعض وقت نمیفهمه که اینا واقعا سردرگمند یا قصد و نیت این چنینی دارن. امروز مثلا اعلام این که زیر عنوان و با بهانه اقتصاد مقاومتی برای اینکه از ایران خارج نشود، ورود خودروهای خارجی رو ممنوع میکنن. یعنی چه؟ یعنی حمایت ناشایست، نادرست، خطرناک از صنعتی که به هیچ وجه کارآمد نیست و مسئول نگه داشتن اون از رقابت خارجی به بهانه اینکه دلار از کشور خارج نشه. به این ترتیب تمامی اینها مشکلات رو تشدید میکنه و از مسئله ارزی صرف بیرون میبره، مسائل و پیامدهای دیگر رو به دنبال خواهد داشت.
گفتگوی مهرداد قاسم‌فر رو میشنوید با حسن منصور، کارشناس اقتصاد ایران مقیم لندن، در باره راهپیمایی برخی از کسبه تهران در اعتراض به افزایش بهای دلار به بیش از 8700 تومان. در ادامه همین گزارش دیگری هم داریم درباره افزایش قیمت دلار، سکه طلا و خودرو که در این روزها از جمله مهمترین اخبار در ایران هست. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در همین ارتباط همراه با برخی وزرای اقتصادی دولت به مجلس رفت تا در نشستی غیرعلنی به بررسی گرانی‌های اخیر بپردازه. مراد ویسی از نگاه دولت و حکومت به افزایش قیمت‌ها در ایران در روزهای اخیر و دیدگاه متفاوت کارشناسان اقتصادی در این باره گزارش داده.
این روزها و هفته‌ها در ایران قیمت دلار، سکه، خودرو و مسکن همچنان رو به افزایش است. اما مقامات ارشد حکومتی و دولتی از وضعیت مناسب آمارهای اقتصادی سخن میگویند و وضعیت موجود در بازار را حاصل جنگ روانی و توطئه دشمن میدانند. همین چند روز پیش بود که در روز عید فطر حسن روحانی گفت وضع ارز و سکه از نگاه دولت مناسب است.
نه کمبود ریالی هست، نه کمبود ارزی هست. نیاز مردم برای سکه دولت تأمین کرده. 7,600,000 سکه به مردم فروخته شده.
با وجود این صحبت‌های مقامات ارشد، آمارها در بازار چیز دیگری می‌گوید. روز یکشنبه قیمت هر گرم طلا به 252,000 تومان رسید، سکه طلا 2,620,000 تومان شد و دلار آمریکا با رقمی بیش از 8,000 تومان نرخ گذاری شد. وضعیت در بازار خودرو نیز به گونه‌ای شده که خریداران خودرو که نگران افزایش بیش از پیش قیمت‌ها هستند، برای خرید به سایت‌های فروش شرکت‌های مانند ایران خودرو هجوم آورده‌اند تا دستشان از پیش فروش خودرو کوتاه نماند. به گونه‌ای که یکی از مسئولان ارشد این شرکت در جریان بازدید روز شنبه ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی از ایران خودرو گفت، فقط در یک لحظه 370 هزار نفر در داخل سایت ایران خودرو در حال پیش خرید خودرو بودند.
امروز بالای 370 هزار تومان بودش. بله بله.
چون 70 هزار تومان ورودی داشت.
در لحظه.
در لحظه 370 هزار نفر داشتن ثبت نام
می‌کردن. اما چون این وضعیتی و افزایش روز به روز قیمت‌ها محصول چیست؟ آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همین چند روز پیش در خطبه نماز عید فطر گفته بود فشار اقتصادی و توطئه دشمن.
امروز توطئه دشمن عبارت است از فشار اقتصادی به توده ملت ایران برای اینکه اینها رو خسته کنند، برای اینکه اینها رو ناامید کنند.
حسن روحانی هم مانند رهبر جمهوری اسلامی گفته است توطئه‌ای در کار است.
ما نخواهیم گذاشت که رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی و ارتجاع منطقه در کنار هم جمع شوند و راه تجارت ملت ما را با دنیا ببندند. بر ملت ما فشار اقتصادی یا روانی یا سیاسی روا دارند.
با وجود چنین نگاهی به وضعیت بازار و اقتصاد کشور، افزایش روزانه قیمت‌ها به گونه ای است که علی لاریجانی رئیس مجلس روز یکشنبه در پایان نشست غیرعلنی مجلس درباره گرانی‌ها گفت همه این وضعیت محصول فشار خارجی نیست و دلایل داخلی هم دارد. در کنار گفته‌هایی مانند صحبت‌های علی لاریجانی، برخی از کارشناسان اقتصادی نیز از نگاهی دیگر همین گفته او را تایید می‌کنند و می‌گویند هم در داخل کشور ناکارآمدی اقتصادی وجود دارد و هم فشار اقتصادی و سیاسی خارجی بر جمهوری اسلامی بیشتر شده. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه از پاریس:
اگر منظور از توطئه خارجی وجود تنش در روابط بین المللی ایران و به خصوص در روابط منطقه ایران و همینطور در روابط ایران با ایالات متحده آمریکا باشه، طبعاً این تنش بر وضعیت اقتصادی ایران تأثیر بسیار بسیار زیادی داره. البته این به اون معنا نیست که بدون این تنش وضعیت اقتصادی ایران میتوانست خوب باشد. نه، بسیاری از مشکلاتی که در ایران در حال حاضر وجود داره از لحاظ اقتصادی زائیده شکست استراتژی اصلاحات در عرصه اقتصادی.
در کنار نگاه کارشناسانی مانند فریدون خاوند، برخی از کارشناسان اقتصادی دیگر نه تنها به سیاست‌های اقتصادی دولت ایران اعتمادی ندارند، بلکه حتی سخن از سوء استفاده خود دولت و بانک مرکزی از وضعیت موجود می‌گویند. شاهین فاطمی، رئیس گروه اقتصاد بین‌الملل در دانشگاه آمریکایی پاریس:
باید ببینیم سود این بالا رفتن قیمت ارز به نفع کیه وقتی که تمام ارز مملکت در دست دولته. بنابراین هر چی که قیمت ارز بالاتر بره، دولت درآمد بیشتری خواهد داشت.
اما چه دولت خود مقصر باشد و چه تحت تأثیر عوامل خارجی اقتصاد ایران به این وضعیت افتاده باشد، در نهایت این افزایش روزانه قیمت دلار و سکه و طلا آن هم همه با هم به کجا منجر می شود؟ فریدون خاوند:
طبعا این تغییرات، این نوسان‌ها، این تکان‌ها، این شوک‌ها به بقیه عرصه‌ها منتقل میشه. مردم پسنداز دارن. این پسندازشون در وی اول مورد هجوم نوسانات شدید ارزی قرار میگیره. این پسندازها منتقل میشه به بازار طلا، منتقل میشه به بازار مسکن، حتی منتقل میشه به نوعی به بازار خودرو. طبعا در تمام این عرصه‌ها نوسان‌های شدید به وجود میاد.
اینها صحبت‌های کارشناسان بود درباره وضعیت اقتصادی امروز ایران. اما در نهایت، در حالی که دولت و حکومت از جنگ روانی و توطئه و فشار دشمن سخن می‌گوید و در بازار نیز سکه و دلار و طلا و خودرو راه خود را می‌روند، این مردم کوچه و خیابان هستند که روز به روز شاهد از دست رفتن ارزش سرمایه‌ها و اندوخته‌های خود و نیز تحمل فشار بیشتر برای خرید مایحتاج روزمره زندگی هستند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
قبل از شنیدن گزارشی درباره اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه ایران که انتقاد کرده از فشارهای نهادهای بین المللی درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران، سری بزنیم به میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، که روی خط تلفن با ماست. آقای غریب، قبل از اینکه سری به میادین فوتبال بزنیم، سری بزنیم به میادین والیبال. گویا امروز ایران و آلمان با همدیگه مسابقه ای داشتند.
بله داشتن و حدود نیم ساعت پیش تموم شد، در چارچوب لیگ ملت‌های والیبال 2018 بود. ایران و آلمان در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران آخرین بازی هفته پنجم رو برگزار کردند. در یک نبرد نزدیک میلیمتری 5 ست به طول انجامید. والیبالیست‌های ایران تونستن 3-2 پیروز بشن. تیم ایران در هفته پنجم لیگ ملت‌ها در تهران میزبان 3 تیم آلمان و بلغارستان و کره جنوبی بود. رسم مهمان نوازی هم به جا آورد و هر 3 تا تیم رو شکست داد، اما به دلیل اینکه تو هفته‌های اول تا چهارم امتیازهای لازم رو نگرفته بود نتونست به مرحله پایانی صعود کنه.
بسیار خب، پس حداقل اینجا یه پیروزی داریم. حالا بریم به میادین فوتبال. آقای غریب، امروز دومین مسابقه‌ای که قرار شما الان درباره صحبت کنیم سنگال و ژاپن که با هم دیگه مسابقه دادن تموم شد. نتیجه شما بگید که چی بود و چطوری بازی کردن این دوتا تیم؟
امتیازها رو تقسیم کردن. این مسابقه که نسبتاً خوب و تاکتیکی هم از آب در اومد جذابم بود. 2-2 مساوی شد. دو تا تیم خوب بازی کردن. ژاپن دو بار عقب افتاد، یعنی یکی چقب افتاد، یکیش بازی رو موفق شد یکی کنه، بعد دوباره 2-1 عقب افتاد، دوباره 2-2 کرد. همه چیز فوتبال خوب رو داشت، مثلا تغییر آهنگ و تاکتیک، مربی ها هم تعویضاشون عالی بود، به طبق شرایط بازی تعویضاشون انجام دادن، درست هم بود. یه بازی خوب بود، هرچند دو تا تیم متوسط حتی پایین بودن، اما خیلی خوب بازی کردن. من فکر میکنم یکی از این دو تا تیم‌ها رو ما آخر سر به عنوان یکی از این شگفتی سازا داشته باشیم. الان هر دو تا 4 امتیازی شدن. آخر بازی هم سادیو مانه از تیم سنگال که تو لیورپول انگلیس توپ میزنه به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. دقایقی دیگه هم الان دو تا تیم که من میبینم لهستان و کلمبیا وارد زمین دارن میشن که آخرین بازی دور دوم مرحله گروهی جام جهانی رو تو این گروه باز انجام بدن.
آقای غریب، از تیم ایران بگیم و گویا یه سری حواشی و یه سری اطلاعات حاشیه‌ای هم امروز در کنفرانس خبری مثل که اعلام کردن، مثلا درباره رنگ پیرهناشون و اینا، بگذاریم که فردا قرار مسابقه بدن، چی گفتن؟
بله، رنگ پیرهن فردا ایران با پیرهن سفید مقابل پرتغال به میدون میره. ایران در دو بازی گذشته بازی اول برابر مراکش سفید پوش بود، بازی دوم برابر اسپانیا قرمز پوشیده بود. فردا با پیرهن سفید بازی میکنه. کارلوس کیروش مربی خیلی خاصیه. من فکر میکنم یه کاری هم امروز خبرش همین الان اومد، من دیدم، بد نیست بگم برای شنوندگان که علاوه بر تخصصش تو کارهای تاکتیکی داخل زمین چمن، استاد کارهای بیرون از زمین هست. خبر اومده که بچه ها رو جمع کرده، یک شب دیشب یا پریشب فیلم نجات سرباز رایان رو براشون گذاشته به خاطر اینکه روحیشون رو تقویت کنه. و امروز هم صحبت کرده در مورد تیم پرتغال که تیم بسیار خوبیه، رونالدو رو داره، باقی بازیکنان تو تیمای بزرگ اروپایی بازی میکنن. آقای فرناندو سانتوس هم در مسابقه مطبوعاتی سرمربی پرتغال در مورد ایران گفته ایران یه تیم قوی و منظمیه، ادامه داده که از لژیونرهای ایران شناخت کافی داره. سوت آغاز بازی فردا شب بین ایران و پرتغال هم آقای انریکه کاسرس داوری از پاراگوئه به صدا در میاره که چند تا از همکارای قدیمیش گفتن این آقای کاسرس یه داور دست به جیب مدیریت کارتی داره و بازیکن‌ها باید مواظب باشن که کارت زرد یا خدای نکرده قرمز نگیرن.
هشدارو پس داده. خیلی خیلی متشکرم آقای غریب، سپاسگزارم. فریدورد غریب بود، کارشناس ورزشی رادیو فردا، با ما درباره آخرین اخبار میدان ورزشی چه والیبال و چه فوتبال. اما با هم بشنویم آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا را. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران ضمن انتقاد از فشار نهادهای بین المللی درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران گفت که به دلیل فشار بیرونی موضوع حقوق بشر به یکی از چالش‌های مهم در برابر جمهوری اسلامی تبدیل شده. رئیس قوه قضاییه شامگاه شنبه در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران گفت دشمنان ما حقوق بشر را ابزار می‌کنند برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی و برخی هم در داخل کشور همصدایی می‌کنند با اینها و ارزیابی کنند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس افتخاری جوامع حقوق بشر در فرانسه در گفتگو با الهه روانشاد به این سخنان واکنش نشان داده.
آقای آقای لاریجانی طلبه بوده، حوزه دیده است، نه حقوق خونده و نه آگاهی نسبت به حقوق بشر داره. خب بنابراین اون فکر میکنه که چون این احکامی که صادر میکنن به نظر اون احکام عادلانه است، فکر میکنه که موازین حقوق بشر هم بر اساس موازین شرعی است. میگوید که غرب و مجامع حقوق بشر صحبت ما رو نمیفهمن، شناختی نسبت به سیستم و نظام قضایی ما ندارن و به این اعتبار فکر میکنه که اون نظامی که از نظر اون مشروعیت داره بعد مشروعیت بین‌المللی داشته باشه. بنابراین از روی نادانی یا با همون تعال اصطلاحی که الان در ایران معمول شده فرافکنی، فکر میکنه که بتونه واقعا یک توجیهاتی رو ارائه بده و در مخالفت با اعتراضهای سازمانهای حقوق بشر اهم از ملی یا مدافعان حقوق بشر در ایران که به بهای سنگینی هم اعتراضاشون متاسفانه تمام میشه و از جمله بازداشت دو خانم وکیل دادگستری طی هفته گذشته، نسرین سکوده و خانم زینب طاهری، بنابراین به قول خودش میگوید که از حقوق بشر استفاده سیاسی میکنن برای محکوم کردن جمهوری اسلامی.
آقای لاهیجی، رئیس قوه قضاییه میگه نهادهای بین المللی اصولا اطلاعاتشون رو از منابعی مثل سازمان مجاهدین خلق به دست میارن و به همین دلیل قادر نیستن شاخصهای حقوق بشر در ایران رو رصد و ارزیابی کنن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، وقتی میگه شاخصهای ما یعنی شریعت، یعنی قوه قضاییه اسلامی که یک آخوندی مثل اون رئیسشه. بنابراین این با اون چیزی که در موازین بین المللی حقوق بشر ازش قوه قضاییه مستقل و قوه قضایی که صلاحیت داره دادگاه عادلانه و محاکمه عادلانه برپا کنه، تفاوت ماهوی داره. سازمان‌های حقوق بشر هم و مدافعان حقوق بشر هم بر اساس واقعیاتی که در ایران هست قضاوت میکنن، احتیاجی هم دیگه به اخباری که از طرف گروه‌های سیاسی میاد ندارن. محاکمه محمد سلاس خب در ایران هم خبرهاش تو کم و بیش منتشر کردن، خانواده هم عکس اون مرد رو بعد از اینکه دستگیرش کرده بودن با سر و کله شکسته منتشر کردن، یا به اصطلاح خودکشی یکی از کسانی که در ارتباط با محیط زیست گرفته بودن، آقای کابوس امامی، احتیاجی به سازمان‌های سیاسی نداره. هزارها زندانی که در ایران هست، دستگیری خانم نسرین سوده فقط به خاطر اینکه از یکی از دخترهایی که در ارتباط با حجاب اجباری فقط روسریش رو برداشته بود، خب اون خانم رو آزاد کردن. ولی الان که از خانم نسرین سوده خواستن که یک وثیقه 650 میلیونی بیاره، یعنی اونا فکر کردن خودشون اگر دارن متاسفانه ثروت ملی رو غارت میکنن، مدافعان حقوق بشر و از جمله نسرین سوده در قدرت مالیشون هست که بخوان 650 میلیون برن اونجا وثیقه بکنن، باج بدن جنبه جمهوری اسلامی برای اینکه از زندان بیرون بیان. دو سازمان حقوق بشر ایرانی رو، یعنی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر در ایران رو که جمهوری اسلامی تعطیل کرده و مسئولانش هم در خارج از ایران هستن و از جمله من یا خانم عبادی. ولی الان خوشبختانه شبکه‌های اجتماعی به اندازه‌ای در خبررسانی فعالیت دارند و خب بعضی خبرها در رسانه‌های خبری ایران هم منتشر میشه درباره بازداشت‌ها، درباره اعدام ها. بنابراین سازمان‌های حقوق بشر و ما احتیاجی به این که سازمان‌های سیاسی منتشر می‌کنن استناد کنیم نداریم، هرگز هم در گزارش‌های خودمون نمی‌کردیم و نخواهیم کرد. بله، جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که اگر به گزارشگران سازمان ملل اجازه ورود به ایران نده، جامعه جهانی نخواهد از وضعیت حقوق بشر در ایران به موقع آگاه بشه. ولی خب طی تقریبا 14 دهه گذشته دیدن که واقعیت غیر از اینه و دیدن که بالاخره مدافعان حقوق بشر، سازمان حقوق بشر میتونن کم و بیش به وخامت وضع حقوق بشر در ایران آگاه بشن و جامعه جهانی رو باخبر کنن.
آقای لاهیجی، رئیس قوه قضاییه در گفتگوش با تلویزیون ایران گفته که سیستم قضایی ما و انتقادها از اون که فشل و تنبل هست صحیح نیست، چرا که ما در سال گذشته 12,300,000 پرونده رو مورد بررسی قرار دادیم.
اولا همین رقم نشون میده که سیاست جزایی قوه قضاییه جمهوری اسلامی شکست خورده. یعنی وقتی اینها 12,000,000 یا 13,000,000 پرونده رسیدگی میکنن، یعنی اینکه قوه قضاییه در مبارزه با جرم جنایت شکست خورده. که به لحاظ این که اگر اعمال مجازات باعث کاهش جرم نشه، خب نشون میده که اون سیستم شیوه غلطی بوده و این کارنامه فضاحتبار جمهوری اسلامی نشونش میده.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنید با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری جوامع حقوق بشر در فرانسه. این گزارش در واقع پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا بود، اما در این فرصت شماره تلفن تماس رادیو فردا رو مجددا اعلام میکنن. اگر که انتقاد، پیشنهاد یا نظری دارید میتونید که با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا با این شماره در میان بگذارید: 2042-02-2112-2112. اخبار و گزارش های ما رو هم میتونید در کانال تلگراممون دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. وبسایت ما هم هست radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.